اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. بعد اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نور را بازگو می کنیم و الان آیه 31 قسمتی از این آیه شریفه را تلاوت کردیم. همان گونه که استحضار دارید، در ابتدا این آیه شریفه مطابق آیه پیشی، یعنی در آیه 31 خطاب مستقلی به مردان گفته شد که پیامبر بگو به مردان امت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مردان که نگاه خودشون رو در اختیار بگیرن، کنترل کنن و خیرگی در نگاه‌های خودشون نکنند که عواقب و پیامدهای مسلم منفی دارد، و حفظ کنند جهات جنسی خودشون رو، این غریزه رو در مسیر مشروع و معقول اون قرار دهند تا از لطمات و صدمات فردی و اجتماعی پرهیز کنند. اگر چنین باشد، ذالک از کالهم، این موجب رشد، موجب کمال و پاکی اینها خواهد شد. همه ی غرایز آدمی و انسان گفتیم اگر در مسیر درست قرار گیرد موجب توانمندی و رشد و تکامل انسان میشه، اما اگر از مجرای خودش خارج شد موجب تباهی خواهد شد. تمام غرایز انسان این گونه است، چه خودخواهی انسان، چه میل به خوردن و نوشیدن، چه میل خسبیدن و خفتن و بقیه غرایز، تمام غرایز ما این چنین است. اونگاه مجددن به دلیل حساسیت بحث، هر چند همین مقدار کفایت می کرد، این خطاب شامل زنان هم می شد ولو به صیغه مذکر مانند همه آیات قرآن، اما چون بحث حساسی است، یه خطاب مستقل هم به بانوان گفته شد عین همین مطالب. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. این هم مانند بحث پیشین گفتیم توضیح داده شد. شیوه یه نگاه رو هم از جهت کلامی، فقهی، اخلاقی بررسی کردیم. تمام دیگه اینها نوبت پیشین بیان شد. اما در ادامه آیه 31 که گفتیم این آیه آیت و زمائر است و یه اختصاص ویژه‌ای به بانوان دارد، ادامه بحث رو مشاهده میکنید که وارد مقوله ویژه‌ای می شود خداوند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این یک. و باز در ادامه اون ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، که اگر ان شاء الله رسیدیم قسمت هایی از این بحث رو هم بازگو می کنیم. فرمود همچنین به زنان بگو که لا یبدین زینتهن، ابداع نکنند زینت های خودشون رو مگر آنی که ظاهر و آشکار است. آیه لطائف و ظرافتی دارد که هرچند لفظ کوتاه اما مطلب فراوان، به همین خاطر ناچاریم که بحث مستقلی رو پیرامون همین قسمت آیه شریفه در این نوبت امشب خدمت بزرگواران تقدیم کنم. اما فرمود ولا یبدین، فعل ابدا بدا یبدو به معنای آشکار شدن و عیان شدن است، به معنای ظهور است، اما با یه تفاوت ویژه با ظهور. هنگامی که امری ظاهر است آشکار است، ظاهر است، اما اگر بخواهند بیش از این فعلی رو به کار ببرند، یعنی ظهور تام و کاملی رو مطرح کنند، از فعل بدا استفاده می کنند. بدا یبدو به معنای ظهور پررنگ تر است. همین فعل به اصطلاح ادبی به باب افعال می رود. ابدا یبدی ابداع، یعنی اظهار، یعنی کاملا آشکار کردن. از این ماده در اختصاصات قیامت هم استفاده شده است، از این فعل. بدا لهم من الله ما لم یحتسبون، آشکار می شود از آدمیان اموری در قیامت که گمانش رو نمی کردن در دنیا، تصور نمی کردن اینقدر ریزکاری ها هم در قیامت به رخ کشیده شود و آشکار شود. پس فعل به معنای اظهار، تمام الاظهار، کاملا آشکار کردن است. حالا اینجا نهیش تعلق گرفت. ولا یبدین، زنان آشکار نکنند، اظهار نکنند به تمام اظهار. چه چیزی را اظهار نکنند؟ زینتهن، زینت خودشان را. زینتهن مگر آنی که ظاهر است. کلمه زینتهن بسیار جالب است که خداوند زینت رو به ضمیر مؤنث بانوان اضافه می کند. زینت زنان، زنان زینت خودشون رو، زینتی که مربوط به اونهاست، ابداع نکنند این رو. باز تکرار می کنم خدمت دوستان، فعل رو دقت بفرمایید. ابداع به معنای رو کردن است، به معنای آشکار کردن به تعمد و قصد است، کاملا روشنه. ولا یبدین زینتهن، اما این ترکیب زینتهن، اولا زین و زینت به معنای حسن است، به معنای زیبایی است، آنچه که به زیبایی می افزاید تزیین است، یعنی سعی می کنیم حسن رو بیشتر کنیم، بعد میشه تزیین، تزین. خود زین به معنای حسن اساسا به طور کلی. محاسن خودشون رو زنان آشکار نکنند مگر آنی را که آشکار است. من از آیه شریفه استفاده می کنم. اولا دقت در ترتیب سخن و بحث انشاءالله بیشتر مبذول می فرمایید تا بتوانیم به لطف الهی دیگه مختصری از حق بحث رو محضر مبارکتون ادا کنیم. مشاهده می‌فرمایید نهی که تعلق می‌گیرد این است که ولا یبدین زینتهن، زینت از آن زنان است، اما ما خواسته ای که از اونها داریم این رو علن و آشکار نکنند. یعنی نهی خداوند به زینت و عدم زینت تعلق نمی‌گیرد، به آشکار کردن زینت تعلق می‌گیرد. و به بیان ساده‌تر خداوند نمی‌فرماید به زنان که زنان زینت نکنید، حتی می فهمد زینتهن، زینت از آن زنان است. می فهمد این زینت رو آشکار و علن و ابراز نکنید به شکل عموم. این نمونه ایست که باز هم در نوبت گذشته که بحث غز رو مطرح می کردیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، هنگامی که اشاره شد به آیه شریفه مناسبت دیگر گفتیم که مثلا خداوند سبحان به زنان پیامبر میگوید یا نساء النبی، زنان پیامبر با مقدماتی که در آیه دارد، خضوع در قول نداشته باشید، فلا تخضعن بالقول، شما کلامتون رو با خضوع و نرمش و با ناز و کرشمه بازگو مکنید، سخن عادی بگویید. در اینجا حضرت باری تعالی نهی نمی کند زن رو از صحبت کردن و کلام با نامحرم به تعبیر ما، نمیگوید که فلا تتکلم، نه زنان صحبت نکنن، حق صحبت ندارن، یا احیانا اگر خواستن صحبت کنن انگشتی به دهانشون بکنن صحبت کنن، نه، یا چیزی مقابل دهانشون بگیرن صحبت کنن. سید بزرگوار، فقیه جلیل القدر، صاحب عروت الوثقا، که گاه شنیده اید عزیزان که فقیهان برای اثبات اجتهادشون به کتاب مستطاب ایشان حاشیه می نویسند، یعنی فتوای خودشون رو با فتوای اون تطبیق میدن و اختلاف نظرشون یا توافقشون رو مطرح میکنن، به صراحت در متن مشهور فقهی مینویسد که صوت المرأة لیست به عوره، یعنی صدای زن محظوری نداره که نامحرم بشنود این رو، ممانعتی از صحبت نیست، اما آنچه مهم است این است که خضوع در کلام نباشد. نمیگه صحبت نکنید، میگه عادی صحبت کنید، این ناز و کرشمه رو چرا در صدای خودتون قرار می دهید که لیتفیت من لذی فی قلبهی مرض؟ این موجب اون می شود که بیمار دلان به طمع در شما می افتند. پس ببینید اونجا نهی از یه شیوه سخن گفتن میشه، نه از اصل سخن گفتن. در اینجا نهی از تزین و ابراز زینت میشه، نه خود نفس زینت. نفس زینت رو اینجا ذات باری تعالی نهی نمی کند. خب حالا اینجا بحث داریم ما خدمت دوست. با توجه به این جمله ای که عرض کردم، مقدمه ای رو میخوام عرض کنم خدمت دوستان که چه در این بحث ما، چه در بحث بعدی و لیزر بلنب خمره نه و در بحث پوشش زنان و خمار، این کاملا مورد حاجت و جدیست و استدعا دارم که به جزئیات این مقدمه دقت بیشتری بفرمایید. توفیقی بود در یه همایشی که خدمت شاید بعض از دوستان هم خانوم ها مخصوصا بیشتر در اون همایش بودیم، در چندی قبل بحث زیربنایی رو من گفتم که میخوام به عنوان مقدمه یه اشاره مختصری به اون داشته باشم خدمت دوستان. اساسا استحضار دارید که تفاوتی در خصوصیات زنان و مردان بعد از نقاط مشترکشون وجود داره. یعنی انسان به ماه و انسان به معنای انسان تفاوتی بین زن و مرد او نمی کند. یعنی روح انسان انوثیت و ذکوریت ندارد، بارها گفتیم خدمت دوستان. تفاوتی بین روح زن و مرد نیست، اما هنگامی که این روح به کالبد و این جسم مادی و عنصری تعلق می گیرد و در این خاکدان سیر خودش رو ادامه می دهد، اینجا هنگامی که این روح به جسم تعلق می گیرد به دلیل خصوصیات جسمی که زن تعلق به اون جسم میگیرد و روح مرد تعلق به اون میگیرد و نقش آفرینی که این دو پدیده و اعجوبه که خلقت به عنوان انسان با گرایش زن و مرد در دنیا و در زمین خاکی دارن، یه تفاوتهایی حس میشه. یعنی همون گونه که مشاهده میکنید که جسم زن با مرد تفاوتی دارد، به دلیل این تعلق روح هم یه تفاوتهایی بین وابستگی اون به این تن خاکی میان زنان و مردان ایجاد میشه. با توجه به اینکه جسم تفاوتش کاملا محرز است، خداوند یه بهره فزونتری به جسم زنان از جهت جمال ظاهری داده است نسبت به مردان. اونجا مفصل و عمیق گفتیم، دیگه حالا در صدد بیان اون نیستم که اشاره شد به طور کلی اگر صفات الهی رو دو بخش می کند قرآن، صفات جلال و اکرام، و اگر متکلمان اسلامی در طول تاریخ اینها رو به صفات جلال و جمال توصیف کردند، انسان به ماه و انسان عاری از جنسیت زنانه و مردانه جذب صفات الهی می کند و ظرفیت وجودی انسان مستعد برای صفات و جلال و جمال الهی است، فزونتر از تمام موجودات خلقت و آفرینش. این بحث انسان است. اما از اونجایی که زن هویت زنانه پیدا می کند و مرد هویت مردانه پیدا می کند، توانمندی مرد در بهره برداری از صفات جلال الهی فزونتر است و توانایی زن در جذب صفات جمال و جمالیه الهی. به عنوان نمونه کوچک تصور بفرمایید، هنگامی که شما جهاد رو تقسیم میکنید در اسلام، میگید ما چند نوع جهاد داریم؟ میگیم دو جهاد داریم. میگیم ما جهاد اصغر داریم و جهاد اکبر داریم. جهاد اصغر چیست؟ همان است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. پیامبر با کافران و منافقان، همین پیامبری که مظهر رحمته، به جا که میرسد با قدرت و با اقتدار مبارزه کن و مجاهده کن. اینجا جاییست که قاتل الذین یقاتلونکم، با اونها که ستیزه می کنند با شما ستیزه کنید، از آیینتون، کینتون، کیانتون، جانتون، ناموستون دفاع کنید. اینجا بحث جهاد است و مقاتل است. می دانیم در شرع مقدس اسلام جهاد به معنای جهاد تهاجمی از زنان برداشته شده است. زن وظیفه جهاد تهاجمی ندارد. قد وضع عنک الجهاد، جهاد از زنان برداشته شده است. این چه جهادی است؟ اسم این رو میگید جهاد اصغر. این رو میگیم همان جمله پیامبر تداعی میکند که رسول خدا فرمود رجعتم، این مبارزان از میدان آمده بودن شادمان و پیروز. پیامبر فرمود شما از جهاد اصغر اومدید، اما باقی مانده است بر شما جهاد اکبر. جهاد اکبر جان اون کجاست؟ جان، روح، تزکیه نفس، ستیزه با هوای درون و دشمن درونی و به سوی عرفان الهی شتافتن و حرکت کردن. جهاد اصغر جلوه از جلال الهی در آن دیده می شود، اقتدار است و وقلز علیهم و قدرتمندی. سهم مردان در این جهت وفور بیشتری دارد. اما تو جهاد اصغر بحث دل است و لطافت است و حب است و جذبه حبی و عشق. ان الذين امنوا اشد حبا لله، اونها که به مقامات بالاتر ایمان میرسند در محبت خداوند شدت ورزی میکنند. حب، بهره مندی از حب از صفات جمال خداوندی است. و میبینیم که بدون هیچ ملاحظه‌ای باید گفت سهم زنان از صفت ود و ودود و حب فزونتر از مردان است. این رو حتی در شکل مستمر اجتماعی اون هم لمس میکنیم. گاهی خدمت دوستان اشاره میکردم، بالاخره نگاه میکنید در خانواده اون محبتی که مادر به فرزندان دارد یا پدر دارد به هیچ وجه قابل مقایسه نیست ابراز اون. ما به ذهن خودمون میگوییم بله مردان محبتشون درونیست، کاربردیست، چطور است، توجیهاتی داریم. اما در حقیقت این مادر در خانواده محور محبت است، کاملا ملموسه، غیر قابل انکار است. هنگامی که نگاه میکنید بین فرزندان خانواده، دختران به پسران، این دخترانن که رابطه حبی بیشتری با والدین و پدر مادر دارن تا پسران. کار بونجا بکشد که رند شیرازی هم گله کند، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. نمیگه این دختران ناخلف، میگه یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. هنگامی که بحث زندگی مشترک رو نگاه میکنید بین زن و شوهر، عشق ورزی، ابراز مهر و نیاز به محبتی که زن به شوهر دارد بسیار فزونتر از آنی است که مرد نسبت به زن خودش ابراز میکند. لذا گاهی این توازن به هم میخوره، جای گله و شکوایی پیش میاد. میگن نکنه که مشکلی در زندگی پیش آمده است که محبت شما به ما کم شده است، نکنه شریک محبتی پای اون در میان است و قضایای دیگری هم پیش می آید. این اساسا ملموسه، این خصوصیت که بهره زن در جمال الهی فزونتر است از بهره مردان و بالعکس مردان در جمال الهی متمتعتر و توانایی جذب این صفت رو بیشتر دارن. حالا من یه نمونه عرض کردم، این نمونه های اون دامنه گسترده ای داره. این مطلب تنزل پیدا می کند در جسم زن و مرد عزیزان. یعنی جسم زن و مرد هم همینطور است. خداوند به لحاظ اون تناسب روحی در جسم هم همین طراحی و نقاشی رو اعمال فرموده است. از جهت تندیس و کالبد زنان بهره فزونتری از جمال نسبت به مردان دارند. این کاملا روشن تا اینجا خدمت دوستان عزیز. به دلیل این بهره‌مندی و این حساسیت اینجا یه لغزشگاه‌هایی پیش میاد، یه لغزشگاه‌های جدی پیش میاد. همینجا بگذارید این بحث رو من جدی‌تر بازگو کنم که بعد استفاده می‌کنیم در هم این بحث، هم بحث پوشش و غیره خدمت دوستان عزیز. آنی که خداوند سبحان در پس این عنایت به زنان داده است می‌داند که لغزشگاه این نکته چیست. من این رو میگم خدمت دوستان، برادران بزرگوار هم استماع میفرمایید، اما خواهران عزیز که مخاطب سخنند بیشتر به این نکته التفات جدی تری داشته باشن. لغزشگاهی که در اینجا و حساسیتی که در اینجا وجود دارد این است که گاه ممکن است یه مقالطه‌ای در اینجا پیش می آید و اون این که زنان به اشتباه و نابجا شخصیتشون و تعرف وجودی خودشون به جای اون که جلوه اون بیشتر در صفات جمال الهی در جان و روحشون جلوه گری کند، در تن و جسمشون به نمایش گذارده می شود. در جسمشون و در تن به نمایش گذارده می شود. به جای اون که اینها از اون فرصتی که خداوند در اختیارشان قرار داده است به قله های معرفت برسند، به برکت این عنایت الهی و این جمالی که ذات حق به اینها داده است. مطالبی که من عرض میکنم عزیزان برای خاطر کسی گفته نمیشود. لابلای تفسیر الهی دارم، کلام الهی دارم، این سخنان رو خدمت دوستان عزیز خانم هایان مطرح میکنم. اون لطافتی که در جان زن وجود دارد میتواند کاری بکند که خدا با قدرت یک جا در قرآن فقط این سخن رو بگوید: یا مریم اونتی لربک وسجدی، ورکه این کار به اونجا بکشد که بگوید ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یک مورد در مورد یه انسان خدا دو تا اصطفا تو قرآن به کار میبرد، یکی قبل از طهارت یکی بعد از طهارت. در مورد هیچ نبیی در قرآن چنین تعبیر رو نداریم که در مورد مریم داریم. مریم خدا ترا برگزید، خدا ترا تطهیر کرد، خدا ترا برگزید. این توانمندی در بانوان وجود دارد که به اوج و قله عبودیت و به نهایت معرفت و عرفان به بال جمادی که در جان و روحشان خداوند قرار داده است نائل و فایق آیند. اما هنگامی که این موهبت الهی رو نشناسند و از این مسیر وارد نشند، تنزل میکنه یه زن. شخصیت او به جای اون که تکیه بر جمال روحی کند، بر جمال جسمی می کند. و این تن با زیبایی های اون ممکن است وجه شخصیت او باشد به مجاز و غلط، نه اون جان و اون جمال تابیده الهی بر سراپرده وجود یک بانوی متکامل. و این خیلی نکته عمیقی است عزیزان. بعد چه اتفاقی میفتد؟ اتفاقی که میفتد فاصله بین روح و تن است. فاصله بین روح و تن چه مقدار است؟ فاصله بین عالم علوی و عالم سفلی است. فاصله بین تعبیر انسان به عنوان اون موجودی که نفخت و فیه من روحی است تا سلسال کلفخار، همه مسنون، گل گندیده، فاصله اینقدر است. زیبایی که باید در جان و روح جلوه‌گری کند، هنگامی که تنزل کرد و در تن وارد شد، اونگاه اتفاقی که میفتد اتفاق تلخی است. شخصیت چنین انسانی از اون بلندای انسانی تنزل پیدا میکند در حد بسیار ناچیز و نازل که من به خودم جرأت نمیدم تعبیر صریح به کار ببرم. یعنی دیگه این بسیار پیش پا افتاده می شود، بسیار نازل می شه این انسانی که از اون جمال تنزل پیدا می کند. این بچه شخصیتش می شه این جمال ظاهر صرفاً به تنهایی. و این اتفاق اتفاق نامبارکی است که عوارض و پیامدهای اون این سو اون سو، این جهان آن جهان، شخص اجتماع، همه رو تحت شعاع قرار. این حساسیت قضیه است عزیزان که خداوند در لابلای این بیانات سوره مبارکه نور جای دیگر قرآن به این حقیقت مهم در مورد بانوان اشاره می کند. اینجا فرمود ولا یبدین زینتهن. خب این زینتی که در اینجا مطرح میشه مشخص است که کدام زینت است؟ زینت جسم است. اینجا زینت ظاهر رو داره خداوند مطرح میکنه. توضیح بیشتر میگیم. باشد، این زینت ظاهر رو خداوند به زنان داده است، اما مسیر کار برده این در انطباق با اون زینت روح و جمال روحی این هاست. اگر بین اینها فاصله افتاد فاجعه است. اگر تمام شخصیت و زیبایی اون زن خلاصه شد در این جسم و تزین شد، توجه داشته باشید، تزین شد، این اتفاق نامبارکی است که پیش می آید و شخصیت زن تنزل پیدا می کند. لذا این رو باید دقیقا حدودش رو بشناسد که این زینت کجاست، باید باشد، اما جایگاه اون و حد و اندازه اون رو بداند که در استمرار اون کمال روحی و اون جمال روحی بتواند سیر و حرکت خودش رو تا نهایت وجود و توانمندی و اوج توانمندی که خدا به دو بخشیده است تیه تریخ کند. خب این زینت همان گونه که ابتدا عرض کردم در این مقدمه هم کاملا به رخ کشیده شد، در وجود زن قرار داده شده است و هیچ ابایی ندارم من یه مقداری اوریانتر خدمت دوستان مطلب رو بازگو میکنم. هنگامی که خداوند در بهشت میخواهد زیبایی ظاهری بهشت رو تزیین کند، با چه چیزی تزیین میکند؟ با زیبایی زنان تزیین میکند. بارها گفتیم در بهشت صحبت ازواجه، زوجیت زن و مرد نداره. بنابراین اگر خدا بحث زوج در بهشت میکند، سهم مرد و زن یکسان. اما هنگامی که میخواد ظاهر بهشت رو بیاراید، به زیبایی زنانه میاراید و حور العین میگوید، کواعب اطرابا میگوید، زیبایی های ظاهری زن رو مطرح میکند. این یه جمال قابل ملاحظه است و اساسا خود وجود زنان رو همون گونه که عرض کردم، خدا در جان و روحشون این خاصیت رو قرار داده است که اینا تمایل به زیبایی بیشتر و این جمال هم فزونتر از مردان دارن. خب شما نگاه میکنید، به عنوان ملموس کردن سخن عرض میکنم خدمت دوستان، یه دختره که زیبایی خودتون رو نگاه میکنید، ملوس خودتون رو نگاه میکنید، تو خونه بالاخره یه جامعه تازه لباس شیک زیبایی براش میخرید، اولین کاری که میکند به تن میکند یه تابی به خودش میده، بالاخره خلاصه میبینید نمیدونم یه عادت خاصی دارد. گاهی تو مشاوره های این مادرها میگن نمیدونم این فرزند من میل دارد، این دختر کم سن و سال من میل دارد گاهی از لوازم آرایش استفاده کنه، گاهی چنین حالتی رو بکنه، تور عروسی رو سرش بندازه، چنین بازی خاصی کودکانه ای رو انجام بده. خب یعنی چه اینها؟ چرا این آقازاده های شما این کارو نمیکنن؟ خداوند در وجود اونا چرا چیزی قرار داده است که اینا دنبال اینن که کفتیری پیدا کنند و نمیدونم عرض به خدمتتون چه بکنن یا فلان کنن، یا توپ گردی پیدا کنن بکوبن به دیوار شیشه رو شکست، باز بالاخره که بود شکست شیشه رو، باز این حالت دست بده. در وجود زن این میل به زیبایی، میل به جمال رو خداوند قرار داده است در اون مسیری که این موجود باید طی طریق کند و متصل کند این جمال ظاهر رو به جمال باطن و نقش خودش رو در جامعه در تمام حوزه‌هایی که باید ایفا کنه به خوبی پیاده کند زن. این فلسفه عمیق و زیبایی دارد. شاید آیه 17 سوره مبارکه زخرف رو که بعضی از بزرگان مطرح میکنن، اومن یونشئ فل هلیه و هو فل خصام غیر مبین، خیلی جدی باشد. آیا اون کسی که نشوه در هلیه میکنند، در مورد زنان این آیه، نشوه در هلیه، هلیه تحلی زیبایی، اصلا قرین با وجود زن هست؟ قرین با وجود زن است. خب خداوند سبحان نهی از این زیبا نمایی و زیبا گرایی و جمال نمایی نمی کند، اما اندازه و حدود اون، جایگاه اون و حوزه مصرف اون رو، حوزه کاربرد اون رو در شریعت تعیین می کند که هماهنگ با اون هدف و مسیر اصلی آفرینش و خلقت باشد. این آیه شرح بیان چنین موضوعی است که خدمت دوستان عزیز با این مقدمه داریم مطرح می کنیم. خب فرمود ولا یبدین زینتهن، اما متاسفانه این اتفاق افتاده است، یعنی زنان به افراط و غلط به سوی زینت رفتند عزیزان. یعنی یک عامل اصلی این بوده که به خودی خود این میل هم در وجود زنان در طول تاریخ به افراط رفته است، مانند خیلی از میل‌های دیگر در وجود مردان یا زنان. یعنی این حس زیبایی گرایی و جمال گرایی این به افراط رفته در وجود زنان و این حد خودش رو زیر پا گذارده است و اون هم معطوف به بعد جسمی، اون داریم بحث میکنیم دیگه. یه بعد دیگری هم در قضیه وجود دارد که ناخرسندم از گفتن اون، اما چاره ای نیست. به دلیل روند تاریخی یا بگوییم جریان تاریخی عدم استیفاء حقوق زنان و رفتار به نوعی غیر عادلانه مردان با زنان و یه تغییر تاریخی نسبت به زن، یه واکنشی از سوی زنان دیده می شده است که یکی از ابعاد این واکنش در این قضیه بوده. یعنی وقتی که اون شخصیت و جایگاه زن به نوعی به او داده نمی شد، زنان تلاش می کردن که این رو جبران کنند و این جایگاه خودشون رو پیدا کنند، اما گاه در این موارد راهنمای خوبی نداشتند، مشاوره خوبی دیده نمی‌شد در اینجا، به غلط سعی می‌کردند شخصیت خودشون رو جبران کنند. با چی؟ با توسل به تزین. یعنی یه زن گمان می‌کرد که اگر احیاناً این زینت‌های فزونتری داشته باشد ممکنه اون جایگاه خودش رو در اجتماع پیدا کنه. اینا بحث‌های عمیقی دارم عرض می‌کنم خدمت دوستان. لذا سعی میکرد که خودش رو تزین بیشتری بکند. خب این انگشتان جای خوبی است برای اون که بتواند استفاده کند. این مچ هم که آمادگی این داره که انسان چیزی رو دور این ببنده بالاخره. جای دیگری هم هست، بله، این گردن هم آمادگی دارد که چیز دور این گردن ببندن. دیگه کجا میشه استفاده کرد برای زینت؟ یه وقتهایی بوده است که منطقه میبستن، کمر میبستن. الان هم در بعضی از جاها میبینید کمربند طلا هست، زنها میبندن تو بعضی از کشورها، دور کمرشون هم میبستن. جای دیگری هم هست میشه استفاده کرد برای افسودن زینت، بله، پا هم مثل این که مچ پا هم بد نیست، میشه بهش چیزی بس، بالاخره خلخالی هم به اون بس، اون هم استفاده کرد. دیگه کجا؟ خب حالا در خیلی از قبایل، خیلی از جاها بوده است. یه وقتی در همین مملکت ما بوده است، در بعضی از مناطق همین خراسان ما، شمال خراسان هم بوده است، زنها کلاه پول سرشون میگذاشتن، کلاه پولی. اینا سنگین هم بود رو سرشون، درست میکردن رو سرشون میذاشتن. در خیلی جاهای دنیا بوده است، در قبائل الان هم میبینید بعضی از اسم ها و بعضی از گروه ها دارن. برای همین بینی هم اگه سوراخش کنی میشه یک کارش کرد، میشه اینجا هم چیزی آویزان کرد مثلا فرد. به بعضی از قسمت های دیگه بدن هم میشه چیزهای آویخت تا هر کجا دستمون میرسد بیفزاییم. یعنی این افزودنی ها و این تزین ها میخواست که در قبال بعض از تحقیرها خودش رو نشان بده. بالاخره این دست تکان میخورد، این مجموعه هم که روی این دست این شرخ شرخ صدا میکنه، شاید شخصیتی بیاره مثلا فرض بفرمایید، یا نمیدونم این برقش دور گردن با این گردن بند این چنینی، اون خفتی چنینی قدیمی ها، بالاخره شاید بتواند یک کاری بکند و چیزی رو درست کند. این روش غلطی بود. یعنی در اصل معامله بدی با زنان میشد. شما تعابیری که در مورد زنان به کار برده می‌شده در طول تاریخ، تو جامعه عرب نگاه کنید، تو جامعه فارسی خودمون نگاه کنید، در میان فرهنگ خودمون، بالاخره تعابیر کلمات من نمی‌خوام به زبان بیارم، محبت‌آمیز نبوده از گاه بسیاری از اینها، توهین‌آمیز بوده است. این یه واکنش اینچنینی پیش می‌آورد که اینا سعی کنن خودشون رو، میشد جور دیگری این اتفاق بیفتد، کما اینکه بسیاری از زنان جور دیگر جبران کردند این رو، رفتن سوی اون جمال روحانیشون، از اون جمال روحشون استفاده کردند و ارتقا پیدا کردند، رسیدن به یه قله‌هایی که مردان هم خضوع در قبال آنها بکنند و جایگاه اونها و رتبه اونها و منزلت اونها رو بپذیرن، قبول کنند. اما گروهی نه، اینها چون ندیدن حقیقت از مجاز وارد شدن و این شد یاد. عوامل دیگه هم وجود داشته است در این جهت، در این افزایش این تزیون که متاسفانه در طول تاریخ بوده است، در این عصر و زمان ما شکل بیشتر اون عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی. شما تصور بفرمایید از فردا اگر اعتصاب کنن زنان و یه هفته زنان در دنیا تصمیم بگیرن از پاره از ابزار زینت استفاده نکنن، اقتصاد مردان رو فلج میکنن، تولیدات کارخانه ها میخوابد. یعنی این شکل اقتصادی پیدا کرده، این یه اهرم اقتصادی است کاملا. بود سیاسی ماجرا و قضیه رو اگر نگاه کنید، یعنی در یه جاهایی هم به نوعی زنان در این ماجرا بازی میخورند، باز هم توسط مردان در این بحث زینت. بذار بحث خیلی جدی است. خداوند اسلوب کار رو به زیبایی، خالق وجود که نویسنده داند که در نام چیست، حضرت پروردگار به عنوان رب و مربی این گونه به زنان تعلیم میدهد. ولا یبدین زینتهن، بانوان زینت های خودش رو نمیگوییم تزیین نکنید، تزیین بکنید به جا، به اندازه، در موضع و در شرایط خاص خودش، اما اینها رو ابداع نکنید، آشکار نکنید، عیان نکنید الا ما ظهره. چرا؟ چون باز من تأکید میکنم، چون خیلی حساس سخن، چون بنا نیست زن مسلمان شخصیت تو و بها وجودی تو به جسم حیوانی تو باشد، بناست شخصیت تو به روح انسانی و الهی تو باشد. خودت رو اینقدر پایین نیار، کوچک نکن و شخصیت خودتو تنزل نده در اون حد که بخواهد این تن و جسم بها وجودی تو باشد و بچه موجه تو باشد. فرمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر. خب حالا اینجا وارد بحث آیه میشیم و دیگه نکات فقهی و غیره بحث رو هم باید خدمت دوستان عزیز با این پیشینه سخن اشاره کنیم و مطرح کنیم. چه زینتی رو خداوند میگوید که آشکار نکنند؟ الا ما ظهره، مگر آنی که ظاهر است. استحضار دارید زنان دو گونه زینت دارن، جسم زن دو گونه زینت دارن، یه زینت های ذاتی است، یه زینت های اکتسابی است. یه زینت های متصل، یه زینت منفصل. زینت ذاتی زن همان است که الان اشاره کردیم. خب بالاخره زلف است و خط است و خال است و نمیدانم مژگان است و به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم. این چشم است و که نمیدانم عرض به خدمتون دنیای ادب رو نگاه کنید و این گیسوان برباد رفته است و که به بوی نافه این کاخر سبازان تره بگشاید ز تاب جعد مشکین است چه خون افتاده در دلها. همین هاست که خدا داده است، محراب ابرو نمیدانم قامت چیو، همین هایی که تو ادبیات ما موج میزنه در زیبایی زنان هنگامی که بازگو میشه. این زیبایی متصل و ذاتی زنان است، آنچه در وجودشون است. اما زینت اکتسابی منفصل اونه که زنان به دست میارن و با اون خودشون رو بیشتر زینت میکنن. اینها رو ما وقتی بررسی میکنیم تو سه بخش تقسیمش میکنیم. میگیم زینت هایی که اینا از طریق رنگ است، یعنی آنچه که به رنگ و آب و لعاب زن می افساید از این طریق. حالا قدما اینها رو وقتی تقسیمش می کردن، تنبوی هم می شه دیگه، وقتی اینها رو تقسیم می کردن، وقتی خوب دیگه پر مصرف می کردن دیگه برای اونهایی که خیلی اهلش بودن، می گفتن هفت قلم، می گفتن هفت قلم. اینها واقعا هفتا بوده، سرخاب بوده، سفیداب بوده، سرمه بوده، وسمه بوده، خضاب بوده، اینها رو هم می شده هفت قلم. حالا الان میتونید بگید 700 قلم، بله؟ یعنی اگر لورا رو نگاه کنید، مکس فاکتور رو نگاه کنید، اگر همه اینا رو جمع بزنید 700 تا میشه خلاصه تمام اینها. از 7 تا به 700 تا رسید، از شاید بیشتر که ما بلد نیستیم و نمیداریم همونا رو هم. اینها زینت لونه، زینت رنگه، همین آرایش تزیینی این چنینی. این یه بخش زینت اکتسابی است. نوع دوم زینت سیاب، یعنی زینت پوشش. پوشش استهزار دارید که لباس نقش زینت دارد. یعنی نمیتونیم انکار این معنا که بکنیم. خداوند تایید این معنا میکند. سوره مبارکه اعراف، خاطر عزیزان شاید باشد، خواندیم که اولین نکته ای که بعد از شکل گرفتن حیات رسمی آدم و حوا و فرزندانش در این کره خاک، خداوند به عنوان نعمت بر اینها مطرح میکند: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. بنی آدم، ما بر شما لباس فرستادیم که این لباس دو کار میکند، دو کار کرد دارد. یه لباس ظاهر دارید شما که این دو کار کرد دارد، این که یواری سوآتکم یه جنبه پوششی دارد که بخشهایی از وجودتون رو باید بپوشاند، دوم و ریشا، ریش یعنی زینت، و این لباس جنبه زینت هم داره براتون. این لباس بناس شما رو هم آراسته کند، بناس که بالاخره از اون حالت خاص عذرخواهی میکنم، ما با تفاوت اصلی بدن این حیوان رو پشم و کرک و مو پر میکند، اما بدن شما رو نه، نباید مثل اونها باشه. شما باید با لباس خودتون رو بپوشانید. لذا این لباس زینته. حتی در این آیه شریفه، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسلمانان زینت خودتون رو در هر مسجدی مهیا کنید. اینو مفسران عظام عمدتاً مطرح میکنن. این مسجد یعنی صلات، یعنی نماز، و بعد زینت‌های خودتون رو در حین نماز فراهم کنید. میگن در حین نماز و صلات خوب است جامعه آراسته و پسندیده بتن کنید، پاکیزه، معطر، زیبا بتن کنید. کما که معصوم این کار رو میکردن، میدیدن وجود مبارک نبی مکرم یا امیرالمومنین البس جواد سیابه یا اجود سیابه، بهترین لباسشون رو میپوشیدن، بعد میایستادن. خب ما بالاخره با یه نیمه لباسی هم میایستیم میگیم الله اکبر، خب نمازمونم نیمه نمازم نمیشه. با یه زیبایی، با یه وقاری، با یه متانتی، با یه شکوهی، نمیدانم، به زیباترین ملاقات رو میخوان برن. لذا تمام آداب ملاقات را رعایت میکردن، زلف شانه زده، عطر زده، معطر، لباس زیبا به ملاقات می رفتند. خب نتیجه هم مشخص می شد، اون حال و شوری که در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این روش زبات مقدسه محمد و آل محمد. بود و این زینت رو در طبقه این شریفه خذوا زینتکم عند کل مسجد نشان میدادن. پس یه قسم دوم زینت، زینت جامه و لباس است که زنان از اون استفاده میکنه. پس یک زینت لون و رنگ، دوم زینت ثیاب، سوم همانی است که بیشتر این به ذهنمون به عنوان زینت یعنی حلی یعنی زیورالات، همان است که طلا و نقره و امثال اینها و استفاده می شود در مورد زنان. خب بالاخره این هم حکم میشه، یعنی میدانید که استفاده از طلا در اسلام برای مردان جایز نیست. لبس و ذهب تعبیر میشه، یعنی پوشش طلا. حالا این پوشش به معنای عام کلمه است، یعنی هر گونه استفاده از طلا برای مردان نهی میشه، اما برای زنان روا و جایز است. پیامبر فرمودند هازان حرامان علی ذکور امتی، این دو بر ذکور امت من، مردان امت من حرام است، و اشاره کردن به طلا و حریر. فرمودن پوشش حریر برای زنان، طلا برای زنان، برای مردان نه. این زینت است برای زن. لذا اگر مردان هم استفاده از این زینت کنن، با کمال پوزش عرض می کنم، حالت تخنس به مرد دست می دهد، یعنی میل زنانه در وجود او تحریک می شود، زنگرا میشه، امیالش جایگاهش تغییر پیدا میکنه، مخنث میشه. خلاصه اونی که در ادب فارسی هم حکایت های زیادی دارد که میدانید، چه در مثنوی چه در جای دیگر، حالت مخنث و تخنث پیدا میکنه. این زینت سوم است، زیون زیورالات. حالا فرمود ولا یبدین زینتهن، زنان این زینت هایی که دارن چه اون زینت متصلشون رو، یعنی زیبایی هایی که در خلقشونه، در آفرینششونه، چه این زینت‌های سگانه بیرونی که مجازند از اینها استفاده کنند، اینها را ابداع نکنند، اینها را آشکار نکنند، استفاده کنند. اما حالا انشاءالله میرسیم خدمت دوستان، ما عدم استفاده از این رو زیر سوال میبرن معصومین که اون استفاده بشه. این نوبت آینده بهتون میگم، یک کلمه است که اینو گاهی قدیمی ها میگفتن، میگفتن ببخشید عجب زنه سلیته است. سلیته جمعش میشه سلطا. لعن رسول الله، رسول خدا لعن کردن زن سلیته را. سوال شد یا رسول الله منظور از سلیته چیست؟ فرمودن زنی که برای شوهر خیش خود را زینت نمی کند، اما برای کوچه و بازار زینت می کند. این سلیته یا به اون شنیدی نگر زن، اینو میگن زن سلیته، نه اونی که گاه تو زن و استعمال های به اصطلاح عرفی میاد. من فهمدن لعن رسول، لعنت کردن رسول خدا چنین زنی را که اونجا که باید زینت کند زینت نمی کند، اونجا که باید زینت نکند زینت می کند. پس اصل خود این گفت داخل شدم، وارد شدم بر خانه فاطمه بنت علی، یکی از دختران امیرالمؤمنین، وارد شدم بر خانه فاطمه بنت علی، مصدق الوسائل روایت، دیدم که سن بالا بود، این سنش مثلا 80 ساله بود، دیدم یه گربندن کوچیکی تو گردنش بود. نگاه کردم، گفت بله، به ما دستور دادن که ترک نکنیم زینت را برای همسرانمون بلا در سنین کهولت. در جای خودش کاملا مشخص است، این سنوش، لباسش، زیورش و رنگش درست. حالا ولا یبدین زینتهن، اینجا جای مشکل های است، الا ما ظهر منها، ابداع نکنند این زینت های خودشون را مگر آنی که آشکار است از آن زینت. خب حالا ما ظهر اونی که آشکار است کدوم زینت؟ بیایید دقیقا منطبق کنی بر همین تقسیمی که عرض کردم. مراد از زینت خلق و وجود چه چیز اون ظاهر است که ایرادی ندارد؟ اینو نباید پنهان، نیازی نیست پنهان کنن زنان، نیاز پنهان کردن نیست و ابداع اون ایرادی ندارد. خب طبیعی است، اینو در نوبت قبل هم گفتیم خدمت دوستان، از مجموعه بدن زنان و تمام زینتی که خدا بهشون داده است، موی اونها که در بحث پوشش میاد، ولی از رب نبه خمرهن پوششون که خواهیم گفت انشاءالله نوبت آینده احتمالا بازگو میکنیم، موی زن، بدن زن، تمام اندام، اینها زینت است، تمام این زینت است و پوشیده میشه. آنی که مازهره چیست؟ وجه، کفین، یعنی این وجه چیزیست که زن نیاز ارتباط اجتماعی با اون دارد، میخواد صحبت کند، بگوید، بشنود، شناخته بشه در ارتباطاتش، مراوداتش و غیره. دست نیاز به دبستان دارد، با این دست رها باشد، آزاد باشد، بگیرد، بدهد، بستاند و چه و چه. لذا ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در صورتی که بخش اول زینت، زینت اکتسابی رو بررسی میکنیم، زینت ذاتی رو، زینتی که در وجود زن متصل بررسی میکنیم، چیزی که از این ظاهره و الا ما ظهره که هیچ ایرادی ندارد، نیاز به پوشیدن ندارد، صورت است و دست است. الا ما ظهر، این آشکار است. اما بقیه ولا یبدین، نمیتواند پوشیده شود. لذا در ادامه میگد ولی از ربن مخمره نه، سر، مو، خمار میخواهد، پوشش میخواهد، بدن، جلباب میخواهد. انشاءالله اینها رو نوبت بعد تو قسمت خودش در بحث بررسی حد و اندازه پوشش، زیر بنای پوشش در قرآن بررسی میکنیم انشاءالله خدمت بزرگواران. این هنگامی که جسم باشد، اون نوبت اشاره کردم یه احتمالکی بگوییم، یه همچین نقلی بالاخره در مورد قدمه این بعضی های کمکی گفتن، اما این رو موافقت نکردن، یعنی مشهور فقها این نیست. الان روایات رو هم خدمت دوستان پایان سخن یک دو تا روایت هم میخونم از زبان معصومین که مستندات روایی بحث هم همراه کلام باشد. بریم سراغ زینت دوم. زینت دوم زنان یعنی زینت اکتسابی و زینت منفصل، نه ذاتی و متصل. سه نوع بود. الا ما ظهر منها، ابداع نکنند این زینت های سگانه را مگر آنی که آشکار است. خب اول اون هم پوشش رو مد، لباس، جامعی که زن، لباسی که زن می پوشد دیگه، این لباس وقتی که در حد و اندازه و به تعبیری استاندارد پوشش بدن است، خود این لباس که دیگه پوشش نمیخواد، این ظاهر رو دارن می بینندش دیگران، اشکالی نداره. یعنی اگر این سر پوشه، یعنی سر رو پوشیده است، مو رو پوشیده، و اون که حجم بدن رو پوشیده، ما حالا فعلا اظهار نظر نمیخوایم بکنیم که بگیم چی، بگیم نمیدانم به قول شما مانتو است یا چادر است، من این ارزی ندارم، مناسب بود انشاءالله نوبت آینده میگم. این حجم بدن، ملاک در اسلام چیه؟ اینی که حجم بدن زن باید پوشیده باشه، نباید، عذرخواهی میکنم، برجستگی های بدنش نباید خود نمایی کنه، چون این خودش میشه چی؟ میشه ابداع زینت. یعنی وقتی شما دارید این پوششه اما اسمش پوشش نیست، تو روایات علائم ظهور اون بزرگ مردی که فردا شب، شب میلاد اون رو به جشن مینشینید، داریم که یعطی علی الناس زمانون، هنگامی که میرسد اون زمان، بعد زنان همین حالت رو دارن، پوشیدند اما این کاش هم نمی پوشیدند. آریاتون کاسیات، اینا پوشیدند اما چه پوششی؟ این پوشش شاید بعضی هاشون با پوشش خیلی زیباتر باشن از آن که نپوشیده باشن، اگر اوریان باشن این جمال را ندارند که با پوشششون دارن. اینو گاهی تو روایات داریم که تصریح کردن منظور. اگر یه زنی جامعی به تن می کند که برجستگی های بدن رو می پوشاند، موی سرش رو پوشد، دیگه این لباسی که شما دارید پوشیده، این میشه الا ما ظهر، این زینت خود این لباس، اما ظاهر است و اشکالی بر این نیست. این میشه یک. دوم، از اون جنس آب و لعابی که گفتیم، از اون آرایشی که اشاره کردیم، اون زینت این چنینی، اون الا ما ظهر نداره ولا یبدین، نباید اگر این آرایشی کرده است به تعبیر ما، این نباید ابداع کند واش. الا ما ظهر، نص روایت عزیزان، الا الکحل فی البصر، مگر سرمه چشم، آنچه در چشم کشیده می شود. حالا این سرم استهزار دارید در گذشته جنبه تداوی داشته، فقط برای زیبایی به کار برده نمی شده، جنبه تقویت چشم و مسائل خاص خودش رو داشت. معصوم میگه کحل. حالا ما اگر چیزی رو میتونیم الان مشابه سرمه و کحل بگیم، یا خود سرمه رو الان بگیم، من این نیست، یعنی میشه الا ما ظهر، استثناش از رنگ و لعاب میشه این که برای ابداع و نشان دادن عمومی و بیرونی، که الا ما این ظاهر است و ایرادی ندارد. قسم سوم، زینت سوم اکتسابی، زیورالات، طلا، نقره و این زیورالات و مسائل این چنین. در اینجا آیا الا ما ظهر ولا یبدینه؟ الا ما ظهرش باز به نص صریح کلام معصوم، الا الخاتم، انگشتر. اگر انگشتری در دست زن باشد حاجت به پوشیدن اون نیست، به ایرادی نداره. البته من همیشه این را عرض کردم، اون انگشتری که امام میگوید و معصوم میگوید، فقها هم مطرح میکنن، دیگه یقینا اون انگشتری نیست که وقتی به تابانانش از هر طرف اون یه طیف رنگی بیاد بیرون، اونطور نیست که روش اونقدر نقش و نگاری باشد که خیره کند انسان را از صاحب دست و انگشتر بالاخره به جهات دیگری. نه، طبعا دیگه چیز متعارفی است که مطرح میشه و بازگو میشه. خب پس فرمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. توصیه میکنیم به بانوان در صدد اون نباشند که کسر شخصیت اجتماعی خودشون رو با تزین تقویت کنند. این دو بیت رو دقت کنید، متصل میکنیم به اون مقدمه یه بحث. گفت فمل حلیو الا زینت من نقیست متمم للحسن از الحسن قصرا و اما ازا کان الجمال مبفرا فحسن کلم یحتج الا ان یزورا. گفت که خیلی از این آراستگی ها که میبینید اینها چیه؟ اینها فمل حلی الا زینت من نقیست، میخواد یک نقصی رو جبران کنه. این ابرو رو میخواهد جور دیگری نشان بدهد، این نمیدانم خط و خال رو میخواهد جور دیگری نشان بده که این کار رو میکند. متمم للحسن نزل حسن و قصر و اما ازا کان الجمال موفرا، وقتی یک کسی جمال معقولی دارد چه حاجت دارد به این تزین این چنینی؟ فحسن کلم یحتج الا ان یزورا، نیاز به تزویر نداره دیگه، نیاز به تزویر نداره اصلا، چون گاهی این تزویریه دیگه. یکی از مواردی که در بحث ازدواج داریم، یکی از تدلیس هایی که در ازدواج داریم همینه که اگر یک کسی اومد دیگه، حالا ما کمی از حدود خودمون هم گذار میکنیم امشب تو بحث، اگر خودشو گریم کرد اومد مقابل این آقا نشست، بعد که شب این گریمشو شست، بالاخره این آقای نگاهی کرد دید بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین هست یا نه. این چی اصلا؟ این عرض به خدمتون، بقره تشابه علینا به جای ان القمر تشابه علینا، این تدلیس اصلا میتونه این عقد رو به هم بزنه، میتونه این عقد رو به هم بزنه. اصلا تدلیس، این خیار تدلیسه، اصلا نیرنگ زنی است. بحثایی داره این تو فقه، واشمه، مستوشمه، واصله، مستوصله، بحثایی داره اینا تو روایات تو فقه، اینا رو گفتن بزرگان معصومین، که حالا دیگه حوصله جماعت ما و بحث ما نیست و خارج از مقوله تفسیر است. اینا بحثای فقهی ویژه است. وقتی که اون جمال مطلوب است، وصف ترها گر کنن گر نکنن دهل فز، حاجت مشاطه نیست موی دل آرام را. وقت اون حسن، حسن اصیلی است. شما میبینین یه شخصیت هایی از بانوان رو، دوستان به حمدالله این طرف این سو سوی دنیا رفتید، مجامع مختلف رو دیدید، میبینید توی انجمن یه بانوی در نهایت فضیلت و علم دانه، چه نیازی داره به این تزیین؟ تو تمام سر صورتی نگاه میکنی هیچ خبری نیست. هیچ نیازی نداره به این حرفا. چرا؟ چون دستش پره، چون زینت واقعی داره، نیاز نداره که نمیدانم دنبال آن باشد که شکل بینیشو عوض کند یا نمیدانم شکل چی دیگر رو عوض کند، دنبال این مسائل نیست اصلا دیگه. این یافته خودشو پیدا کرده، شخصیتش، شخصیتش تو دماغش نیست، تو مغزشه، تو فکرشه، تو جانشه، تو روحشه. فرمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. بسیار دقیق و زیبا خداوند وارد شد تو این آیه شد. زنان زینتشون رو داشته باشن، این زینت تن رو در راستای زینت جان مصرف کنن، تفکیک بین این دو ایجاد نکنن. این زینت رو خدا میدهد که کانون خانواده گرم شوند. در ادامه آیه میخونیم الا 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 این زینت کجا باید باشه، نوبت آینده میگیم کاملا جا کاربرد اون مشخص و روشن. البته انصاف قضیه این است که الا ما ظهره یا چیزهایی است که ظاهر است، و من همیشه عرض کردم امان از افراط و تفریط عزیزان، امان از افراط و تفریط. تو تمام احکام دینی همیشه چوب میخوریم از افراط و تفریط، اینجا هم تو این مسئله هم افراط و تفریط، تفریط اون که مشخص، افراط اون هم مشخص. الا ما ظهره، البته حالا گاهی بحث این است که مثلا تصور بفرمایید حالا یه کسی چون گفتم هستن بانوان بزرگوار و این رو استماع میکنن بعد حرف بنده براشون شبهه ایجاد نکنه، اونی که داره قرآن به عنوان نرم به عنوان کف مطرح میکنه اینه، حالا جنابالی کجا کفاف کند باده‌ها به مستی ما، 17 رکعت نماز شما رو جواب نمیده. خب موفقید الحمدلله، نافله شب میخوانید، نافله صبح میخوانید، ظهر میخوانید، عصر میخوانید، مغرب عشا میخوانید. بله یه زنی احساس میکند که دوست میدارد بیشتر صورت خود رو بپوشاند، این داره به مستحب عمل میکنه، این از واجبش داره فراتر عمل میکنه، این حد واجبش اینه. یه صورتی که خداوند مازهر ظاهر است وجه هست، البته طبیعی دیگه صورت طبیعی این پوشن و اون واجب و لازم نیست الا مازهر قرآن است، اما این دوست می‌دارد بیشتر از این، خودش می‌دونه دیگه، این یه کمال فزونتری رو برای خودش دوست می‌دارد، یا حساسیتی در صورتش هست، زیبایی فوق‌العاده شکل خاصی است، اعتمادی ندارد به بعضی از محیط‌ها، یه روش خاصی رو پیش می‌گیرد، اون خود داند، اون بحث دیگری است. اما الا ما ظهر داره اون نرم عمومی کار رو و حد معمول رو بازگو میکنه خداوند سبحان. حالا به اینجا که رسید، ولی از ربنا به خمرهن علا جیوبهن، از این بحث عدم تزین میریم وارد مرحله بعدی و بحث پوشش میشه خداوند. بحث پوشش زن در قرآن استهزار دارید، دو تعبیر جدی ما در مورد پوشش در قرآن داریم، یکی این آیه شریف است، ولی از ربنا باید قطعا زنان بزنند خمر و خمار خودشون رو بر جیوبشون. یعنی این خمار حالا هر چی هست که باید بگیم، این گذشته از آن که خمار است، باید جیوب و جیب و این سپیدی گردن و گردن را هم بپوشانند. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن، که اون نوبت عرض کردیم دیگه، این زمین، این آیات و زمائر، یه همه زمائر مؤنث و قائب و همه هن و هن است دیگه، انسان رو از نفس میندازه این زمائر، که دیگه ما هم از نفس افتادیم و همینجا بحث رو میگذاریم. ولی از رب نب خمرهن رو برای نوبت آینده که بحث پوشش رو مستقلن در این آیه شریف خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق فهم و درک آیات بیناتش رو و زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب ما قرار بدهد، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.